اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی از طریق توییتر خبر کشته شدن نفر دوم گروه دولت اسلامی را تایید کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفت امین آلا تایید شد نخستین کسی که احتمال داشت جایگزین ابوبکر البغدادی شود توسط نیروهای آمریکایی از بین رفته است. روز دوشنبه یک مقام وزارت خارجه آمریکا تایید کرده بود که ابو حسن المهاجر سخنگوی دولت اسلامی و نفر دوم این گروه کشته شده است. این در حالی است که نیروهای دموکراتیک سوریه که کرد هستند از یک سلسله عملیات علیه عمال کلیدی گروه داعش خبر داده، گفتند کسانی که کشته نشدند دستگیر خواهند شد، زیرا جرایم داعش به سزا نخواهد ماند. مردان نقاب‌پوش در شهر کربلا بر مظاهره کنندگان گلوله‌باری کرده و کم از کم 18 نفر را کشتند. مقامات امنیتی روز سه‌شنبه گفتند که در جریان این گلوله‌باری صدها نفر دیگر زخمی شده است. این حمله مرگبارترین حمله از آغاز مظاهرات ضد دولتی عنوان شده است که در اواخر ماه جاری در عراق آغاز شد. عراقی ها در اعتراض به فساد در ادارات دولتی، بیکاری، نبود خدمات شهری و سایر نارضایتی ها دست به مظاهره زدند. از زمان آغاز این مظاهرات تا کنون کم از کم 240 نفر کشته شده است. کشمیر تحت کنترل هند به روز سه‌شنبه شاهد ده‌ها درگیری بود و در حالی که قیودات رفت و برگشت در سرینگر هنوز هم ادامه دارد، پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و فیر ساچمه تلاش کرد معترضین را متفرق کند. در جریان این رویدادها یک هیئت 30 نفره پارلمان اتحادیه اروپا نیز از دره کشمیر دیدن کرد. حکومت هند می گوید برای درک بهتر از فرهنگ و تنوع مذهبی در منطقه به این هیئت اجازه داده است که از کشمیر دیدن کنند. اما اعضای این هیئت می گویند حق صحبت با مردم محل را بدون حضور پلیس نداشتند. سعد حریری صدر اعظم لبنان روز سه‌شنبه پس از آن که گفت برای حل بحران فعلی کشور به بن‌بست رسیده است، استعفای خود و دولتش را تقدیم میشل اون رئیس جمهوری این کشور کرد که از جانب اون پذیرفته شد. استعفای آقای حریری در شرایط رخ می‌دهد که معترضان لبنانی می‌گویند به حضور خود در جاده‌ها ادامه می‌دهند. در همین حال خبرگزاری ها از وقوع درگیری میان حامیان حزب الله لبنان و معترضان در روز سه‌شنبه در شهر بیروت خبر دادند. معترضان از خبر استعفای حریری استقبال کردند، اما حزب الله لبنان خواستار ادامه صدر اعظم حریری شده بود. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا کشتار ارمنی ها در دوره عثمانی ها در ترکیه را رسما به عنوان نسل کشی شناسایی کرد. 405 رای موافق در برابر 11 رای منفی به عنوان یک توبیخ به ترکیه که تقریبا یک قرن از این نسل کشی انکار کرده است تلقی می شود. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه فوراً با محکوم ساختن این رای گفت که کنگرس آمریکا از این طریق می خواهد از پیشروی ترکیه به شمال سوریه انتقام جویی کند. تاریخ نویسان می گویند 1.5 میلیون ارمنی بین سالهای 1915 تا 1923 توسط امپراتوری عثمانی از بین رفتند. و دهلی جدید روز سه‌شنبه در یک اقدام تاریخی مسافرت در بس‌ها را برای زنان رایگان کرد تا فضای مسون برای زنان فراهم و فرصت‌های کاری برای آنان بیشتر شود. بر اساس دستور وزیر اعلای دهلی جدید، از این به بعد 13,000 نیروی امنیتی در بس‌ها مسافرت خواهند کرد تا مسئولیت 850,000 زن را که روزانه از بس استفاده می‌کنند تأمین کنند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک خانواده آمریکایی که از 3.5 سال به این سو در بامیان زندگی می کنند برای ده‌ها جوان دختر و پسر در این ولایت زمینه ورزش‌های مختلف را فراهم کردند. این خانواده می گویند که ورزش در زندگی امید بخش است و آنان با آموزش رشته‌های ورزشی برای جوانان افغان بر آینده بهتر افغانستان به این جوانان امید می دهند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
یک خانواده آمریکایی که از 3.5 سال بدین سو در بامیان زندگی می کند با ایجاد یک کلب ورزشی در تلاش رشد ورزش و صحتمندی جوانان افغان در این ولایت است. مکس با خانمش انی در این کلب ورزشی حدود 50 شاگرد دارند و حدود 10 نوع رشته ورزشی را روزانه برای آنان تمرین می دهند. مکس رئیس سازمان ورزشی MFC و مسئول کلب کراسفیت در بامیان می گوید این کلب ورزشی کراسفیت است که ورزش های مختلف در آن انجام می شود، مثلا جمناستیک، فیتنس، وزنه‌برداری، دویش و غیره، و هدفم رشد ورزش در افغانستان است. آقای مکس می گوید که این کلب را با امکانات اندک ایجاد کرد، اما پس از مدتی وسایل پیشرفته ورزش را از برخی شرکت های چینی به دست آورد و سازمان های ورزشی در امریکا نیز بهترین وسایل را در اختیارش قرار دادند. مکس علاقه دارد که شعبه های کلب کراسفیت را در برخی نقاط افغانستان گسترش دهد، اما نگران وضعیت امنیتی است. تلاش دارم یک کلب کراسفیت را در مزار شریف نیز باز کنم، اما مشکل است چون جنگ هر روز وضعیت افغانستان را تغییر می دهد. مکس در سال گذشته نیز نخستین لیفت یا بالابری اسکی را توسط یک موتورسایکل برای اسکیبازان بامیان ساخته بود. انی خانم مکس نیز هفته 3 روز برای زنان در این کلب ورزشی تمرین فیتنس می دهد. او می گوید خوشحال است که در کنار زنان افغان برای صحتمندی آنان تلاش می کند. فکر می کنم ورزش برای زنان بسیار مهم است. در کنار اینکه زنان مصروف فعالیت های خانه و فرزندانشانند، می توانند کار کنند و ورزش کنند. در حال حاضر در کلب ورزشی کراسفیت بامیان آقای مکس و انی حدود 50 ورزشکار رشته های مختلف را تمرین می کنند. از این میان نزدیک به 10 تن آنان را دختران و زنان تشکیل می دهند. مینا احمدی و حمیدالله حمید 2 تن از شاگردان این کلب ورزشی می گویند
خیلی احساس خوب دارم و خانم ها می تونن اینجا ورزش کنند. دختر خانم ها و پیام بر دیگرم همی است که بیاین ورزش کنند، به خود حق بتن تا صحتمند باشن.
ما خود ما 8 ماهی که اینجا آمدیم، در خط همه چیز احساسی خیلی خوبی میکنیم، از صحت گرفته تا توانایی خودی فیزیکی آدم، و در خط زیادتر اینجا بخش که ما کار میکنیم یکی زیادتر بخش تنفسی است، یکی زیاد پخته کردن تنفس زیاد چی داره، و دیگه ورزش جمناستیک است، وزنه‌برداری است دیگه.
در بامیان مکانهای ورزشی معیاری وجود ندارد. کلب ورزشی کراسفیت بامیان نخستین مرکز ورزشی سرپوشیده است که دختران و زنان افغان در آن ورزش می کنند. آقای مکس که ریاست سازمان ورزشی MFC را نیز بر عهده دارد، با خانمش می گوید که آنان 3.5 سال قبل با 7 فرزندشان از امریکا به هدف رشد ورزش کراسفیت به افغانستان آمدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
قرار است طی 3 سال آینده نخستین پروژه تولید برق بادی از طریق مشارکت عامه و خصوصی با ظرفیت 30 مگاوات DC در ولایت هرات گشایش یابد. وحیدالله توحیدی سخنگوی دوانستان برشنا شرکت در مصاحبه با رادیو آشنای صدای آمریکا از طرفین درگیر جنگ می‌خواهد تا این پروژه عامل منفعه را قربانی سیاست‌های خود نسازند. توجه کنید به ادامه این مصاحبه که همکارم نسرین محمود عزیزی ترتیب داده است.
جناب آقای توحیدی، لطفاً اگر روشنی بندازین که ظرفیت پروژه تولید برق بادی در ولایت هرات چقدر است و چه زمانی پروژه به فعالیت آغاز میکنم؟
شکر بسیار زیاد. البته یک پروژه است که PPP و یا هم از طریق مشارکت عامه و خصوصی ساخته میشه. یکی از کمپانی های خصوصی خارجی به نام سنتی سوان دیگه می سازن که USAID یک بخش از فند دیگه به شکل مشارکتی بخن قادیه میکنه. الی 3 سال آینده این تکمیل میشه.
پرسیده میتونیم که پروژه چطور تمویل میشه و کدام ساحات از او استفاده خواهد کرد؟
ظرفیت این پروژه در حدود 30 میگاوات دی سی میباشه که اگه برق به ای سی یا به برق زنده تبدیل کنن در حدود 25 میگاوات برق تولید میکنه. این بعد در حدود 20 سال البته برق از برق در افغانستان برشنا شرکت از این کمپانی محترم خریداری میکنه و بعد از 20 سال به گونه کاملا در لحاظ تکنیکی کاملا مسئول و کاملا درست و در افغانستان برشنا شرکت ایره تسلیم میکنن. 25 میگاوات ما میتونیم که اگر در قریاتی برق استفاده کنیم در حدود 25 الی 30 هزار خانواده از این برق مستفید شوند و اگر ما در شهرها استفاده میکنیم طبیعی است مصارف پایین‌تر میشه.
گفتم میتونیم که چقدر امکان وصل شدن از این به حلقه ملی وجود داره که سایر ولایت هم بتانه از این مستفید شوند؟
ما نشنال گرید داریم یا حلقه ملی لین برق داریم، یعنی اگر ما برق در مزار تولید کنیم ما میتونیم در کندهار مصرف کنیم تا فعلا در کنار البته شبکه در حال توسعه است. اگر ما در کابل تولید میکنیم ما میتونیم در ننگرهار مصرف کنیم. اگر ما در شبرغان برق میگیریم ما میتونیم که در غزنی مصرف کنیم. این در گرید در لاین مسته این لاین با یک دیگر وصل میشن و انشاءالله تا 3 سال آینده هرات هم در گرید ما وصل میشه. یعنی اگر ما در هر نقطه افغانستان برق وصل بسازیم به منطقه دیگه ما این رو وصل کرده میتونیم و با مصرف رسانده میتونیم. این کاملا در داخل شبکه یا در داخل گرید میشه و ما میتونیم که در هر جای افغانستان خواسته باشیم با مصرف.
و سوال آخر ما ایست که چالش های امنیتی اکثرا صد راه پروژه ها بوده، میخواییم بدانیم که نظارت یا کنترل پروژه برق بادی در ولایت هرات با عهده کدام مرجع است؟
تا 20 سال این پروژه مربوط به کمپانی سبتیسان میشه، هم منتننس ازی یا حتی مراقبت ازی و هم نگهداری ازی. بعد از 20 سال بعد افغانستان برشتر شرکت تعلیم میشه. ما ممنون مردم هستیم که مردم ممنون ما همکار هستن در رسی نگهداری تحسیصات عامل منفعه و خواهش جدی ما هم از آن ازش که امروی ما همکار نیستنی هست که امروی ما همکار باشن تا باشه که ما پروژه های عامل منفعه را به گونه درست و به خاطر خدمت مردم به مصرف برسیم. یک صدایی را که من انشاءالله بالای همه جانب ها کردیم چی جوانب حزبی جایی چی جانب تنظیمی چی طرف های درگی در افغانستان برشتان شرکت دوزه و تحسیصات در افغانستان برشتان شرکت دوزه داره های مردمی هست. لطفا این را قربانی سیاست ها جنگ های خود نسازن و بگذارن که مردم افغانستان در هر جا زندگی میکنن بارامش و دوشنگ میکنن.
تشکر میکنم جناب توحیدی سب، موفق باشین.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آیا روی کار آمدن موترهای بدون راننده خواهد توانست افراد مسن را در رفت و آمد روزمره کمک کند؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش، شهر کارنبای استرالیا موترهای بدون راننده را آزمایش می کند و می خواهد با استفاده از این موترها افراد مسن را در رفت و آمد روزمره کمک کند. موترهای بدون راننده تا هنوز به طور کامل انکشاف نیافته است، اما شماری از شرکت‌های موترسازی ادعا می کنند که در آینده نزدیک این موترها را به بازار عرضه خواهند کرد. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم داود صدیقی بشنوید.
ماری کایر، زن مسن و باشنده شهر کانبیرای استرالیا، در چوکی راننده نشسته و تنها رانندگی می کند. اما این موتر ویژگی خودرانی دارد و ماری را در رانندگی تا حد زیاد کمک می کند. ماری در آزمایش موترهای خودران شرکت کرده تا بخش از سهولت‌هایی را که موترهای خودران در آینده ایجاد خواهد کرد تجربه کند.
معمولاً اعضای خانواده مرا در موتر به هر جا می‌برند، در حالی که در این موتر می‌توانم رانندگی کنم و لازم نیست به افراد دیگر متکی باشم.
مقامات پایتخت استرالیا موترهای خودران را آزمایش می‌کنند تا افراد مسن بتوانند به طور مستقل رفت و آمد کنند. کارشناسان میگویند که عدم توانایی رانندگی یک مانع بزرگ اجتماعی برای شهرنشینان محسوب می شود. امید این است که موترهای خودران بتواند این وضعیت را تغییر دهد. ستیفن ایسابل، استاد پوهنتون کانبیرا، میگوید که افراد مسنی که توانایی رانندگی را از دست میدهند با مشکلات اجتماعی روبرو میشوند.
زمانی که افراد مسن به دلیل ضعف و بیماری رانندگی را ترک میکنند، روابط اجتماعیشان قطع میشود و نمیتوانند به بازار و عبادتگاه بروند.
در حالی که کارشناسان متوجه مزایای موترهای خودران در بخش ارتباطات اجتماعی هستند، حکومت علاقمند است تا با کمک این تکنولوژی تلفات ناشی از حادثات ترافیکی را کاهش دهد. مایک جنتلمن، وزیر تکنولوژی های پیشرفته و صنایع فضایی استرالیا، میگوید که حکومت به این آزمایش نگاه مثبت دارد و به همین منظور $50,000 آمریکایی را برای هزینه این آزمایش کمک کرده است.
روی کار آمدن این موترها شهر کانبیرا را امن تر خواهد کرد. یعنی رفت آمد روزمره بسیار امن خواهد بود. هر روز به طور عادی در میان 20 تا 30 حادثه کوچک در شهر کانبرا رخ می دهد و دلیل آن بی‌توجهی رانندگان است.
کایل ویلسون، ساینسدان و پژوهشگر شرکت سینگ ماشین، می گوید که تکنولوژی می تواند راننده ها را تا حد زیاد کمک کند.
ما می توانیم تشخیص کنیم که راننده را خواب برده و یا اینکه دچار خستگی شده و ممکن خوابش ببرد.
این موتر کاملا خودران نیست، ولی ویژگی هایی دارد که راننده را در جلوگیری از حادثات ترافیکی کمک می کند. ماری کایر، آزمایش کننده این موتر، می گوید که برای کسانی که با کنترل موترهای خود عادت دارند، عملکرد این موتر در ابتدا کمی عجیب معلوم می شود.
طوری است که گویا در یک موتر روباتیک رانندگی می کند.
این موتر مجهز با کمره ها می باشد و حالت روی و چشم های راننده را نظارت می کند. می تواند تشخیص کند که آیا راننده خسته است و یا توجهش به سوی دیگر جلب شده است. فقط با فشار دادن یک تکمه می توانید ویژگی خودرانی موتر را فعال کنید و بدون آن که دستتان را روی اشترینگ بگذارید، موتر خود رانندگی می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا در جریان این آزمایش کدام مشکل پیش آمده است؟ در جواب دکتر استیفن چنین میگوید:
یگانه مشکلی که داشتیم این بود که امروز صبح یک کانگرو دفعتاً از جلوی موتر خود ران گذشت.
گذشتن کانگرو و حیوانات دیگر از جلوی موترها در جاده های استرالیا یک مشکل عمومی می باشد که نه تنها موترهای خود ران، بلکه موترهای عادی که راننده دارند نیز با آن روبرو هستند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
از خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه و تهاجم ترکیه به آن کشور، درگیری میان نیروهای کرد و نیروهای نظامی ترکیه و چند روز اخیر سبب ایجاد تنش در منطقه و واکنش‌های گوناگون جامعه جهانی شده است. من سحر عظیمی در مصاحبه با ناصر باباخانی، تحلیلگر سیاسی مقیم عراق، نگاهی بر وضعیت کنونی و پیش بینی در مورد وضعیت کردها در شرق میانه داشتم که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنم.
واقعیت اینه اگر بخوایم که یک پرسپکتیو کلی رو ترسیم کنیم از وضعیت فعلی کردها به لحاظ سیاسی، باید بگم که در هیچ مقطعی از تاریخ کردها تا به این اندازه مورد حمایت بین‌المللی افکار عمومی جهان قرار نگرفتن. یعنی از حتی کشوری مانند افغانستان به لحاظ احساس همدردی و اعلام حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه که بخش عمده اونها رو کردها تشکیل میدن، تا به امریکا و تمامی کشورهای اروپایی، اکسیونهایی که انجام شده و حتی در داخل خود به اصطلاح مراکز تصمیم گیرنده سیاسی در امریکا مثل کنگره و سنای امریکا و پارلمان های کشورهای اروپایی و دولتمندان، همگی حمایت خودشون رو از کردها اعلام کردن و در تاریخ سیاسی آمریکا این اولین بار هست که با صراحت مثلا کسی مثل نانسی پلوسی یا سناتور لیندزی گراهام یا سناتورها و کنگرسمنهای مختلفی که اعلام نظر کردن، عملا و صریحا به کلمه خیانت اشاره کردن. حتی جان کری که آمریکا با خارج کردن نیروهاش از شمال سوریه به کردها خیانت کرده، کردهایی که همپیمان اصلی با آمریکا بودن و در مبارزه با داعش در حدود 11,000 نفر از رزمنده‌هاشون جان خودشون از دست دادن. بنابراین به لحاظ سیاسی اگر بخوام یک شمای کلی رو عرض کنم خدمتتون، میتونم بگم که شاید بیش از 99% 98% کشورهای دنیا با کردها هم آوایی دارند. حالا به جز ترکیه که به هر تقدیر امنیت ملی خودش در کردها با خطر میبینه و یکی دو کشوری مانند قطر و فلسطین که حمایت کردن از حمله ترک ها به خاک کردستان سوریه.
با توجه به وضعیتی که ترکیه فعلا در رابطه با واکنشی که در مقابل کردها داره، شما عمل بعدی ترک ها را چگونه در میابین؟ آیا فکر میکنین حملات شدت پیدا خواهد کرد؟
اساسا اگر به تاریخ سرکار آمدن حزب آک پارتی AKP به ترکیه که آقای اردوغان رهبری اونو به عهده داره نگاه بندازیم، تمامی حملاتی که بر ضد کردها انجام شده بیشتر میشه گفت مصرف داخلی و در آستانه انتخابات داخلی پارلمان ها، ریاست جمهوری یا هر انتخابات دیگری که در ترکیه برگزار شده، بیشتر کارکرد داخلی داشته. ما میدونیم که امروز اون آتش بس مرحله دوم که در سوچی بین پوتین و اردوغان به امضا رسید، امروز هم به پایان میرسه، هرچند نماینده سازمان ملل در سوریه به شدت از اردوغان خواسته که این آتش بس باید ادامه پیدا بکنه. و از طرفی هم این واکنش‌های جهانی که در سطح جهان رخ داده، من فکر می‌کنم به خودکشی سیاسی بسیار بزرگ در خواهد زد اگر ترکیه این حملات ادامه بده. هرچند علی‌رغم آتش بسی که انجام شده بود در دو مرحله، یعنی چه مرحله‌ای که پرزیدنت ترامپ و مایک پنس و مایک تمپو رو فرستاده بود به ترکیه برای انعقاد آتش بس و بعدا جریان سوچی، من تصور میکنم که علی‌رغم تمام این مسائل باز هم از طرف جهادیستا و نیروهای تندرو رادیکال اسلامی که به نوعی میشه گفت که اونا پسمانده های داعش هستن، حملاتی در نقاط مختلف سوریه انجام شده. اما اگر بخوام در یک جمله پاسخ سوال حضرت عالی رو بدم، این هست که به اعتقاد من فکر میکنم این بار با وسواس خیلی بیشتری نسبت به حمله دست بزنم. من تصور میکنم این یک خودکشی سیاسی خواهد.
و به عنوان سوال آخر، آقای باباخانی، وضعیت کردها را با توجه به ای که توجه جامعه جهانی را به خود گرفتن، در چند ماه آینده چگونه ارزیابی میکنن؟
در همین لحظه که من با حضرت عالی صحبت میکنم، من تصور میکنم کردها به یک دستاورد بزرگ رسیدن. تاریخ کردها تاریخ پر از فراز و نشیب است، در چون همونطور که مستظر هستید کردها در کشورهای مختلف خاورمیانه، ایران، ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شدند. در همین حال اون حس ملی و حسی که اعتقاد بر این هست، حتی اگه به صورت ذهنی هم شده باشه، که کردستان یک کشور واحدی بوده، کردستان یک سرزمین واحدی بوده و تعبیر درست در بر اساس اعمال نفوذها و قراردادهای بین‌المللی قبل از جنگ جهانی اول تقسیم شده، در حال حاضر این حس همدردی و این حس اتحاد و یکدلی بسیار بسیار زیاد به چشم میخوره. من تصور میکنم با این دیپلماسی که کردهای سوریه در پیش گرفتن، مخصوصا حضور الهام احمد در کنگرس آمریکا و دیدارش با سناتور متنفذ جمهوری خواهر جیگراهام و وعده هایی که اونا به اونا دادن که از کردها حمایت کنن، و همچنین دعوتی که از جنرال مظلوم کوبانیه توسط شخص ترامپ به عمل آمده، فرمانده نیروهای SDF، من تصور میکنم که کردها به سمت وضعیت بهتری پیش خواهند رفت. هرچند این رو هم میپذیرم از این وضعیتی که اونایی که منطقه خود مختار مانند در روژاوا یا همون بسلا غرب کردستان داشتن، من تصورم بر این هست که یک مقداری از اون اتوریته و اون قدرت اداری که در منطقه داشتن به واسطه قدرت گرفتن مجدد دولت سوریه و همچنین برطرف کردن نگرانی های ترکیه کاسته خواهد شد، ولی تصور میکنم که کردها وارد یک مقطع تاریخی خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در تازه ترین تحول، سعد حریری، صدر اعظم لبنان، روز سه‌شنبه پس از 13 روز هرج و مرج و آشوب ایجاد شده به خاطر اعتراضات مردمی در سراسر آن کشور، از سمتش استعفا داد. این در حالی است که شهرهای مختلف لبنان و شمول بیروت، پایتخت آن کشور، روز سه‌شنبه نیز شاهد اعتراضات و درگیری مظاهره کنندگان با نیروهای امنیتی بودند. از جانب دیگر، عراق نیز روز خونباری را پشت سر گذاشت، در حالی که دور دوم اعتراضات عراق که از روز جمعه گذشته به این سو آغاز شده تا کنون 73 کشته بر جا گذاشته است، روز سه‌شنبه تنها در شهر کربلا 20 مظاهره کننده به ضرب گلوله افراد نقاب پوش کشته شدند. گزارش را در این مورد از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
13 یوم و شعب لبنانی ناطر قرار.
در ادامه مظاهرات در لبنان که نزدیک به دو هفته دوام کرد، با کنارگیری سعد حریری صدر اعظم لبنان انجامید. آقای حریری در یک صحبت تلفنی گفت که در تلاش هایش برای حل بحرانی که منجر به بروز مظاهرات سرتاسری در کشورش شد، با بنبست مواجه شده بود.
اليوم ما بخفيكم وصلت لطريق مسدود وصار لازم.
من به قصر می روم تا استعفایم را پیشکش کنم. به تمام شرکای سیاسی خود می گویم امروز مسئولیت ما حفاظت از لبنان و احیای اقتصاد آن است.
کنارگیری آقای حریری با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شد. برخی از مظاهره کنندگان پس از اعلام استعفای صدر اعظم لبنان در جاده‌ها به شادی و سرور پرداختند. اما جامعه بین‌المللی پس از این تحول خواهان حفظ ثبات در لبنان شد. ژان لیو دوغیان، وزیر خارجه فرانسه، در پارلمان آن کشور گفت که به خاطر احتمال بی‌ثباتی در لبنان نگران است.
استعفای حریری از سمتش میتواند بحران را جدی تر بسازد. در این اوضاع فرانسه دو باور دارد. نخست اینکه هر آنچه ممکن باشد انجام دهد و از رهبران لبنان بخواهد تا به وجه ممکن از ثبات نهادها و اتحاد لبنان ضمانت دهند. این بسیار حیاتی است. و دوم اینکه به ندای مردم گوش دهند و ببینند که آنان چه میخواهند.
سازمان ملل متحد نیز در واکنش به استعفای صدر اعظم لبنان با نشر اعلامیه‌ای از تمام جناح‌ها در این کشور خواسته است تا ثبات را حفظ کرده و از خشونت دوری گزینند. همزمان با مظاهرات در لبنان، مظاهرات ضد حکومتی در عراق نیز ادامه داشته است و اوضاع در آن کشور به دلیل اعتراضات بغرنج است. شهرهای مختلف به شمول بغداد، نجف و کربلا شاهد مظاهرات مرگبار و مملو با خشونت بود. افراد مسلح نقاب پوش بر مظاهره کنندگان در شهر کربلای عراق گلوله باری کرده که به گفته مقامات امنیتی آن کشور 18 تن را کشته و صدها تن دیگر را مجروح کردند. شاهدان میگویند که ده ها معترض شبانگاه در یک خیمه که در میدان شهر برپا کرده بودند هدف گلوله قرار گرفتند. تا هنوز مشخص نیست که کدام گروه دست به این حمله زده است. در شهر بغداد، پایتخت عراق، پلیس روز سه‌شنبه برای متفرق کردن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد.
عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق و حزب اسلامی دعوا باید از سمتشان استعفا کرده کنار روند. هیچ رای حل دیگری وجود ندارد.
مظاهرات و خشم مردم در عراق پس از آن دامنه‌دار شد که اعتراض کنندگان حکومت را به فساد و ارائه خدمات ضعیف عامه و رکود اقتصادی متهم کردند. شهر نجف نیز روز سه‌شنبه شاهد مظاهرات گسترده بود و حتی پای طلاب دینی نیز به میدان کشیده شده بود. اما سرنوشت این مظاهرات به کجا خواهد انجامید؟ تحلیلگران به این باورند که نه رهبران عراق و نه هم مظاهره کنندگان درباره سرانجام این مظاهرات آگاهی دارند. رینارد منصور در کتم هاوس که یک مرکز پژوهشی مستقر در لندن است میگوید اعتراضات بدون یک ساختار سازماندهی شده بوده و متحد نیست.
فکر میکنم این گونه کینه‌ورزی‌ها دیگر بقا نمی‌کند. سوال این است که دولت تا چه اندازه اصلاحات واقعی را به وجود خواهد آورد. نه اصلاحاتی که ما شاهد تغییر وزرای کابینه وعده‌ها برای تغییر قوانین انتخاباتی باشیم، یا اینکه شاهد تغییرات بنیادی جدی، تغییرات رهبران اصلی مثل صدر اعظم و انتخابات دیگری باشیم. چیزی که بیشتر هراس برانگیز است این است که گروه های مسلح به جاده ها براین و از مظاهره کنندگان برای اعمال خواسته خودشان استفاده کنند.
از آغاز مظاهرات در اول ماه اکتبر تا کنون در عراق بیش از 200 نفر در درگیری با پلیس و یا هم گلوله باری بر مظاهره کنندگان جان باخته و صدها تن دیگر مجروح شدند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.